بریم سراغ سومین تالاب امروز به انتخاب ده ترین. اما سومین تالاب، یه لحظه صبر کنید ببینم کسی تونسته حدس بزنه. آقای اسلام کبیری از قزوین گفته تالاب گاوخونی. نه، سومین تالاب، تالاب گمیشان. تالاب بین المللی گمیشان از بکرترین تالاب های بین المللی در ایران و استان گلستانه. این تالاب هر سال پذیرای جمع کثیری از ماهیگیران داخلی و حتی خارجیه، چون تداخل آب شور و شیرین در این منطقه عرصه‌ای کم نظیر رو برای پرورش ماهیان ایجاد کرده. اینم بگم که پرستوهای دریایی از جمله شاخص‌ترین پرندگان این تالاب هستند که تاکنون 4 گونه از اونها در این منطقه مشاهده شده. اما تالاب شماره 2 که ببینم شما چی حد زدید. نه، اصلا این فکر رو نکنید، من به همین راحتی ها نمیگم تالاب شماره 2 چیه. چند تا حدس بزنید. آقای مهدی ناظری گفته تالاب عشورده. نه، آقای خانوم رحیمی از گیلان هم گفته تالاب انزلی. اینم نیست، چون تالاب انزلی رو رد کردیم. یکی از دوستان هم گفته بابا دق نده، بگو دیگه. بذار چند نفر حدس دیگه بزنم. نه دیگه، بگیم. بله، تایید کنندم نظرش برای همین بود که دیگه اذیت نکن. چشم. و اما دومین تالاب، تالاب کانی برازان. تالاب کانی برازان یکی از مهمترین تالاب‌های جنوب دریاچه ارومیه است که آب اون از چشمه‌ها، بارندگی و روان‌آب‌های سطحی سالیانه تأمین میشه. این تالاب یکی از پناهگاه‌های مهم حیات وحش در آذربایجان غربی به شمار میره و با توجه به شرایط خاص محیطی و توده‌های نیزار هر سال پذیرای تعداد زیادی از پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزیه. اینم بگم که کانی برازان از تالاب‌هایی که باید در نیمه پاییز به اون سفر کرد. حتما بسیار دیدنی و زیباست. اما رسیدیم به زیباترین تالاب، نگم برات که به همین راحتی هم اسمشو نمیگم. ببینم حدسای شما چیه. خب این رو اول بگم که یکی دو تا از دوستانمون در مورد اولین و زیباترین تالاب امروز پیامک با ما داده بودن. ممنونم از حدساتون. از بید اسماشون رو میشه بخونم، اسم دوستانی که صحیح حدس زدن رو؟ الان نه. بعد بله، گفتن کسایی که اشتباهات زدن رو بخونید. چشم. خدمت شما عرض بکنم که آقای حسینی تالاب امیر کلایه رو گفتن که خیلی زیباست، و یکی دیگه از دوستانمون هم آقای حسینی گفتن تالاب صورتی. سه تا از دوستامون و شنونده های عزیزمون درست حد زدن. آقای نجف صالحی از کلاردش، آقای علی اکبر حسینی و شماره 0911 انتهای شماره شون هم 846. تبریک میگم بهتون. شماره 1، زیباترین تالاب، تالاب میان کاله. تالاب بین المللی و پناهگاه حیات وحش میانکاله در استان مازندرانه و اولین تالاب ثبت شده بین المللی ایرانی که از غنای زیستی، تاریخی، اقتصادی، آموزشی و تفرجی خاصی برخورداره. حضور گونه های جانوری و گیاهی نادر وجه تمایز تالاب میانکاله است و جالبه بدونید در اغلب اوقات سال، خصوصا در فصل پاییز که زمان اوج مهاجرت هاست، میتونید شاهد حضور پرندگانی مثل اردک، پلیکان، فلامینگو، قو و مرغابی باشین. پوشش گیاهی، چمنزار و انارستان‌های این منطقه از ویژگی‌های بی همتای تالاب میانکاله است. خب رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه‌مون. ساعت 15:07 است. همراه میشم با آقای محمد سپهر سیری، کارشناس گردشگری و میراث فرهنگی. جناب سیری، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر.
بنده هم خدمت شما جناب آقای همتی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و عصر بخیر دارم.
سپاسگزارم ازتون. جناب سیری، من در برنامه امروزمون از تالاب‌های زیبای ایران گفتم، نام بردیم و زیباترین تالاب هم تالاب میانکاله انتخاب شد. یه توضیح خیلی مختصری در مورد شرایط میانکاله می‌خواستم بشنوم از شما.
خب خدمتتون عرض کنم که همون جوری که خب شما فرمودید و همه شنوندگان عزیز می‌دونن، تالاب‌ها علاوه بر اهمیت اون زیبایی بصری که دارن، خب از نظر اکولوژیکی هم خب دارای اهمیت بسیار زیادی هستن، به خصوص تالاب میانکاله. تالاب میانکاله داره پهنه بسیار وسیعه و همون جور که خودتون فرمودید دارای گونه های خاص جانوری و به خصوص مأمن بسیار خوبی برای پرندگان مهاجر هست. خب منطقه میانکاله به عنوان پناهگاه حیات وحش فعلا مورد بهره‌برداری قرار میگیره. یعنی شما اگر بخواید منطقه میانکاله بخواید برید، حتما یک هماهنگی باید با سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشید.
چرا؟
خب به دلیل اینکه اونجا منطقه امنه، به خصوص تو فصل پاییز که پرنده های مهاجر از ارضهای شمالی وارد اینجا میشن. خب به هر حال گردشگرایی که میرن باید با یک تعداد خاصی، با یک ترتیب خاصی و معمولا هم با یک راهنمای مجرب محلی اگر اونجا برن، هم میتونن طبیعت منطقه رو ببینن، هم میتونن آشنا بشن و گونه های خاصی که تو اون منطقه تو این فصل مهاجرت
میکنن. پس متوجه شدم شرایط حفاظت و نگهداریشون بسیار عالی هست.
بله بله بسیار عالی هست.
بله و شکار چطور؟ شکار ممنوعه دیگه؟
اونجا شکار ممنوع هست.
بله.
ولی خب متاسفانه تو منطقه مازندران، خب بعضی از این مناطق و بعضی از این تالاب های، همه تالاب ها طبیعی نیستن، بعضی از تالاب ها رو مصنوعی به وجود میارن. مثل آببندان هایی که توی منطقه خب فریدون کنار و بابلسر اونجا هست. متاسفانه حالا از قدیم اونجا کارهای مثلا شکارهای افراد بومی انجام میدادن، ولی چند سالیه که دامهایی رو میذارن، تورهای هوایی استفاده میکنن که خیلی صدمه زده به تعداد پرنده‌هایی که به اونجا مهاجرت میکنن. من اصلا این برنامه رو خواستم، خواهش میکنم از هموطنان عزیزمون، کسایی که اونجا میرن یه کمی مهربونتر باشن با این مهمونهایی که چند هزار سال وارد تالاب‌های ما میشن، از مناطق اکولوژیکی ما استفاده میکنن.
بله.
ما بهتره که مهربونتر باهاشون باشیم.
بله
خیلی ممنون.
بله.
میشه اگه دوستان رعایت بکنن.
بله اصلا ما اینجا هستیم که اطلاع رسانی بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم. ممنونم از این که همراه ما بودید و ممنون از این پیشنهاد و به نظر من تذکری که واقعا به جا هست و باید رعایت بشه. خیلی لطف کردید جناب سیری، ممنونم ازتون.
خواهش می‌کنم، از شما تشکر.
عصر بخیر و خدا نگهدار. این هم از موضوع این هفته ده ترین و زیباترین تالاب‌های ایران که ممنونم همراه ما بودید. اما بریم سراغ موضوع هفته آیندمون. حدس شما چیه؟ به نظرتون موضوع هفته آیندمون و ترین هفته آیندمون چی میتونه باشه؟ سامانه پیامک ما رو که میدونید 30558. شما یک هفته فرصت دارید تا دیدنی ترین پل تاریخی ایران رو پیش بینی کنید. پس موضوع هفته آینده ما دیدنی ترین پل های تاریخی ایران. شما چقدر با پل‌های تاریخی ایران آشنایی دارین؟ در استان شما پل تاریخی وجود داره و به نظرتون در لیست ده ترین قرار میگیره؟ به همون پیامک بزنید و پیشبینی خودتون رو هم به ما بگین. 30558. یه دنیا ممنونم از همراهیتون، از بودنتون، از اینکه مواظب ایرانمون و ترین‌هاش هستید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. من احسان همتی همراه شما بودم، به همراه سمیه نجفی گزارشگر، فرهاد آبیور صدا بردار، بابک شکری دستیار تهیه کننده، فروزان امیدی هماهنگی، فاطمه تابعین پژوهشگر، حسام مزینانی گوینده بخش ترین‌های جهان و نازنین حاج سیف‌الله تهیه کنندمون. سپاس از همراهیتون. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمون در گروه تاریخ و اندیشه برای ارائه برنامه زنده ده ترین.
شیر تن داره آلیس،
سال خوشتم تبیلیس،
کوکا و مستود فرنگی، قهوه مالتان نرگیلی،
تماش همه تبیلیس.
مالکش پر از انرژیز، نردیلیشم مغزیز، قهبش دقت میاره،
آقام شادی بخشه، فرنگش سلامتی، موزش خودت میاره.
شیر تن داره آلیس،
سالم خوشتم طبیلیس.
آلیس برای خانواده.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که شبکه رادیویی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما عزیزان هست که همراهی بیشتری با برنامه ها داشته باشید، به ویژه برنامه های زنده. علاقمندان به برنامه زنده کوبه آماده باشن که همکاران من قصد دارن که این برنامه رو تقدیم شما همراهان بکنن.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه، کوبه.
این یک برنامه زنده خبریه. به نام خدا، سلام. امروز چهارشنبه 8/8/98 و ما از رادیو فرهنگ همراه شماییم. زمان این برنامه تنها 30 دقیقه است و در این فرصت تلاش میکنیم تا مهمترین رویدادهای فرهنگی و خبری کشور رو مرور کنیم. موج اف ام ردیف 106. هفته پدافند غیر عامل. هشتم تا چهاردهم آبان ماه هفته پدافند غیر عامل نامگذاری شده. درباره فعالیت‌های سازمان پدافند غیر عامل با آقای دکتر محمد رضا کاینی، معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان پدافند غیر عامل گفتگو می‌کنم. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر کاینی، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار و شنوندگان محترم سلام عرض دارم خدمت شما و این ایام ماه ربیع رو خدمت شما و شنوندگان عزیزمون تبریک عرض
می‌کنم. بر شما هم مبارک باشه. خواهش میکنم آقای دکتر کاینی درباره فعالیت‌های سازمان پدافند غیر عامل برامون بگید، به ویژه برنامه‌هایی که در این هفته پیش رو دارید.
خدمت شما عرض کنم که همونطور که مستحضرید، پدافند غیر عامل به طور اساسی مجموع اقدامات غیر مسلحانه در ارتقای بازدارندگی و کاهش آسیب پذیری های کشور ما در قبال حملات بیگانگان و دشمن هستش.
بله.
در اصل پدافند غیرعامل مجموعه برنامه هایی است که بتونه زیرساخت های کشور رو که ام از حوزه انرژی هست، حمل و نقل هست، زیرساخت های بانکی هست، زیرساخت های حوزه ارتباطات هست، برق هست، آب هست، همه زیرساختهایی که یک کشور رو اداره میکنه، پایدار نگه میداره، اون کشور رو حفظ میکنه و خدمات میده به مردم و کشور.
بله.
سعی میکنه این زیرساختها رو مشاوره بهشون بده، راهنمایی کنه، هدایت کنه که این زیرساختها خودشون رو آماده نگه دارن، حفظ بکنن و به اصطلاح پایدار نگه دارن در قبال احیانا بحران‌ها و شرایط اضطراری که ممکنه در هر کشوری اتفاق بیفته.
شما و هم این فعالیت‌ها هم در حوزه سایبری هست، درسته؟
یکی از حوزه و الان واقعیت اینه که یکی از بخشایی که تو حوزه سایبری، یعنی جزء تهدیداتی که دشمن بهش توجه ویژه داره میکنه، در حوزه سایبریه. بله، همونطور که شما اشاره فرمودید، موضوع سایبری و حملات سایبری الان با توجه به مثلا این که حملات نظامی هزینه بر شده، تلفات بیشتری به دشمن ایجاد میکنه و ممکنه سختی های خودشو داشته باشه، دشمن الان داره دنبال میکنه و دشمنان کلن دنبال میکنن که سعی بکنن تهدیدات خودشون رو و حملات خودشون رو با هزینه های کمتر از طرقی که بیشتر و بهتر بتونن به اصطلاح حمله شون رو انجام بدن وارد میشن. یکی از اون بخش ها بخش های سایبری که الان شما ملاحظه میفرمایید اگر که آمریکا به مثلا مجموعه تأسیسات برق ونزوئلا حمله میکنه، همونطور که تو اخبار مشاهده فرمودید، و مجموعه سیستم برق کلا ونزوئلا رو از کار میندازه، با حمله سایبری اتفاق میفته
طبیعتا.
یا اگر تو بعضی از کشورهای دیگه به شبکه‌های بانکیشون یا شبکه‌های دیگه‌شون حملاتی اتفاق میفته، اینها از طریق سایبری. یکی از بحثایی که امروز خیلی مهمه و اون در حوزه سایبری واقعا قرار میگیره و اون اینه که با توجه به اینکه جنگ‌های فعلی و اهداف دشمن به سمت این رفته که جنگ‌ها به سمت جنگ‌های مردم محور حرکت می‌کنن، یعنی میرن به سمت اینکه مردم رو به عنوان هدف اصلی خودشون قرار بدن، تهاجماشون به سمت شکاف بین مردم و حکومت یا رو در رو قرار دادن مردم و حکومت، درست شد، یا قدرت اداره مردم رو از حکومت‌ها در به اصطلاح بگیرن، اینم بازم با زیرساخت‌های سایبری اتفاق می‌افته، یعنی از طریق شبکه‌های اجتماعی. شما الان ملاحظه بفرمایید خودتون، بازم اخبار آشکار و روشنیه که تو لبنان، تو عراق شما می‌فهمید که به اصطلاح بالاخره به اصطلاح از طریق اینکه شبکه‌های اجتماعی تحریک میکنن یک سری افراد و یک سری افراد نفوذی هم تو بین اینها قرار میگیرن و میان وضعیت کشور رو به هم میریزن. ما مخالف این که مردم مطالبات خودشون داشته باشن و از اون طریق کار رو دنبال بکنن، ولی واقعیت همینه که اینها متاسفانه از این طریق افکارشون حوزه‌های تحریک عمومی اتفاق میفته و
راهی برای نفوذ هست در واقع که باید بهش توجه بشه. بسیار عالی، خواهش میکنم با توجه به آنچه که بحث مردید درباره اهمیت پدافند غیر عامل به ما بگید که در این هفته تا 14 آبان ماه چه برنامه های پیش رو دارید.
خدمت شما عرض کنم که ما برنامه هایی که پیش بینی کردیم مجموعه و بسته اقداماتی است تو حوزه پدافند غیر عامل که شامل انجام برنامه‌های فرهنگسازی در حوزه پدافند غیرعامل که شامل نشست‌های تخصصی در حوزه‌های بیولوژیک، حوزه‌های سایبری و حوزه‌های به اصطلاح تخصصی دیگر تهدیدات. موضوع آموزش هستش، ما تو بخش آموزش دستگاه‌های اجرایی خب برنامه‌های حوزه آموزش رو به شکل مناسبی برخوردار هستیم، با کارکنان، با مدیران، با مجموعه‌هایی که دست‌اندرکار در زیر ساخت‌ها هستن. موضوع اجرای برنامه‌های رزمایش در ابعاد مختلف، چه حوزه‌های رزمایش در مدارس کشور به منظور فرهنگسازی هستش، در رزمایش در زیر ساخت‌های کشور به منظور ارزیابی و تست آمادگی های اونها در ابعاد مختلف، چه سایبری، چه حوزه های کالبدی، چه حوزه های دیگه، رزمایش هایی رو برگزار میکنیم. خدمت شما عرض کنم که و تو حوزه رزمایش باز عرض کنم، رزمایش ما قطع برق و یا تست مولد های اضطراری رو داریم. خب شما میدونید که برق یکی از زیرساخت های اساسی کشور ما و بعدم ما قاعدتا دستگاه‌های اجرایی به خصوص زیرساخت‌های حیاتی اساس ما باید قابلیت اینو داشته باشن که در کسی از ثانیه اگر احیانا سیستم شبکه برق ما قطع شد، از طریق مولدهای استرادی بتونن خدمات خودشون رو استمرار ببخشن به مردممون، به کشور. بسیاره. ما تست میکنیم در دستگاه ها که مولدهاشون کار کنه، دقیق باشه، آماده باشه و خدماتشون بلافاصله بعد از تست کردن مثلا ادامه پیدا بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کاینی و به شما و همه همکاراتون خدا قوت میگیم و براتون آرزوی موفقیت داریم.
بنده هم همینطور برای شما آرزوی موفقیت.
سپاس و خداحافظ. ثبت نام اینترنتی شرکت در نمایشگاه تخصصی اسباب بازی آغاز شد. دبیرخانه پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی از علاقمندان به شرکت در نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت اسباب بازی ایرانی دعوت کرد برای ثبت نام اینترنتی اقدام کنند. برای آگاهی بیشتر شما عزیزان درباره این خبر با مسئول کمیته نمایشگاه تخصصی جشنواره ملی اسباب بازی تماس تلفنی برقرار کردیم. آقای محسن رجبی، سلام عرض می‌کنم، بعد از ظهر پاییزی شما بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم و تقاضا می‌کنم درباره نمایشگاه تخصصی اسباب بازی برامون بگید.
همونطور که شما فرمودین، پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی در دی ماه امسال در تاریخ 7 تا 13 دی قرار برگزار بشه و جشنواره بخش‌های مختلفی داره. یکی از اصلی‌ترین بخش‌های جشنواره پنجم نمایشگاه تخصصی هستش که بنده در خدمت در واقع فعالین و تمام خانواده‌های محترمی که مصرف کننده بازار و صنعت اسباب بازی هستن، امسال هم به مانند دوره در واقع گذشته سال گذشته در خدمتشون هستن.
بله.
نمایشگاه تخصصی 2 ساله که واقعا به صورت ملی داره برگزار میشه. نمایشگاه تخصصی اسباب بازی،
یعنی هیچ اسباب بازی خارجی توش نیست منظورتونه؟
بله، تمام محصولاتی که در واقع در این نمایشگاه عرضه میشه اون توانمندی تولید کننده های داخلی صنعت اسباب بازی هستش. پارسال ما نزدیک 80-90 تا 85 تا در واقع تولید کننده ایرانی داشتی که محصولاتشون رو آوردن. نزدیک به 1200 محصول توی نمایشگاه پارسال عرضه شده بود. امسال پیش‌بینی‌مون این هستش که تولید کننده ها بیش از 130 در واقع تولید کننده شرکت کنند در این نمایشگاه و محصولات هم به احتمال خیلی زیاد، هنوز چون ثبت نام ها تازه شروع شده، بالای 1500 در واقع محصول رو ما پیش‌بینی می‌کنیم که تو نمایشگاه تخصصی امسال عرضه بشه.
آقای رجبی لطفاً بفرمایید علاقمندان، تولید کنندگان، کسایی که مایل هستن در این نمایشگاه تخصصی حضور داشته باشن، باید چه ویژگی‌هایی داشته باشن و چه باید بکنن؟
ببینید، تمام تولید کننده‌های داخلی امسال استثنا میتونن شرکت کنن، تولید کننده‌های اسباب بازی. اما 2 شرط رو گذاشتیم که اگر این 2 شرط رو داشته باشن میتونن از تخفیف‌های ویژه نمایشگاه تخصصی استفاده بکنن.
بله.
اول اینکه حتما باید محصولاتشون از شورای نظارت بر اسباب بازی مجوزهای لازم رو داشته باشه و دوم اینکه عضو انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی باشن. اگر این 2 شرط رو داشته باشن از تخفیف‌های نمایشگاه میتونن استفاده بکنن. اما امسال تصمیم گرفتیم که به خاطر اینکه در واقع گستردگی صنعت اسباب بازی رو محدود به تولید کننده های عضو انجمن یا تولید کننده هایی که مجوز شورا رو دارن نکنیم، اون تولید کننده هایی که تا الان در واقع این 2 مجوز رو نگرفتن هم در نمایشگاه میتونن شرکت کنن، اما شرطش اینه که در همون طول 1 هفته دوره نمایشگاه این مجوز ها رو بیان بگیرن و اونجا در واقع تحصیلاتی رو میذاریم که هم برای هم در انجمن و هم در شورای نظارت که بتونن این مجوزها رو خیلی سریع‌تر بگیرن و بیان عضو بشن.
بعد این عضویت در انجمن و گرفتن اون مجوز به طور کلی زمان بر نیست؟ یعنی از همین حالا که تولید کنندگان شنیدن اگه بخوان اقدام کنن میرسن به نمایشگاه دیگه؟
بله، فرایند عضویت در انجمن تولید کنندگان اسباب بازی خب فرایند خیلی پیچیده‌ای نیستش. در عرض 10 روز میتونن عضو بشن. شورا هم به همین شکل، شورا وقتی که درخواستشون رو بدن اونجا در واقع کمتر از 10 روز بررسی میشه درخواست و بهشون مجوزهای لازم رو میدن.
کسایی که مایل هستن چطور میتونن ثبت نام کنن؟
میتونن در واقع توی پایگاه خود وبسایت کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان بیان اقدام کنن و همینطور در سایت انجمن تولید